شنوندگان محترم رادیو پیام در خدمت شما هستیم و در کنار آقای فرخ قهرمانی. راستش روز جمعه وقتی من اعلام می کردم که روز دوشنبه دعوت می کنم از آقای قهرمانی برای اینکه خاطرات زندان رو به اتفاق ورق بزنیم، فکر کردم پیش خودم که شاید خیلی خوب نباشه که من امروز این گفتگو رو به صورت مثلا خیلی رسمی و اینها پیش ببرم. روی همین حساب در واقع فکر کردم یه خورده خودمونی تر باشیم با هم دیگه و به جای اینی که از واژه آقای قهرمانی استفاده بکنم، از واژه فرخ استفاده بکنم و یه کمی این شکل و شمایل گفتگوی امروز رو دوستانه تر و خودمونی تر برقرار بکنیم. درود بر شما فرخ عزیز.
منم درود میفرستم به تو حمید عزیز و شنوندگان رادیو پیام و آرزوی سلامتی بر همه دارم.
خیلی ممنونم. خوبید آقا؟
هستیم، به قول معروف هنوز زنده ایم.
اینی که پرسیدم خوبی به خاطر این بود که منی که همراه شما هستم، خب ما در یک ساختمان محل کارمون هست، ما در استودیوی رادیویی و شما در عرصه کار حساب و کتاب فعالیت میکنید. عرض به خدمتت که در این چند سالی که در کنارت دارم از نزدیک شاهد هستم و باهات همکاری میکنم و میشناسمت، اصولا این موقع های سال و اصولا تابستان برای همه خیلی مثلا دلپذیر و خوب و قشنگ و عالی و زیبا و نمیدونم هوای خوب و این هاست، اما حال فرخ دگرگونه. حال فرخ یه شکل دیگه است، تاب نداره، حوصله نداره. چرا اینجوریه فرخ؟
راستش خب یه خورده طبیعیه، تقریبا این فقط من نیستم که توی تابستون که میشه حالم یه خورده خراب میشه. یعنی حال ما که همیشه به قول معروف خراب هست ولی خرابتر میشه. خب ببینین، این روزا الان همه جا وقتی که نگاه میکنیم، به خصوص به خاطر اینکه مسئله کرونا هست و نمیشه جمع شد به اون شکل تو جاهای مختلف و مسافرت نمیشه رفت و مشکلات این چنینی هست، اغلب این مسئله تابستان 67 و به طور کلی دهه 60 که هر ساله توی ماه‌های از ماه میشه گفت آگوست به ماه خودمون شروع میشه و تا بعضن اواخر سپتامبر ادامه داره در جای جای دنیا، در شهرهای مختلف و کشورهای مختلف مراسمی گرفته میشه، برنامه گذاشته میشه برای کشتار دهه 60 به ویژه تابستان 67. خب اغلب کسانی که رفقای ما که در واقع میشه گفت جان به در بردگان از کشتار دهه 60 و به خصوص سال 67 هستند، به خاطر از دست دادن رفقایی که سالها باهاشون هش و نش داشتند، سختی ها کشیدن، با هم شلاق خوردن، با هم کتک خوردن، با هم اعتصاب کردن و و و و و یهو به قول یک رفیق خیلی جالب میگفتش که ما مثل یک رودخونه جاری بودیم، یهو مثل اینکه رسیدیم به یک آبشار بلندی و همه افتادن توی اون به اصطلاح دره. اینه که خب طبیعیه که تمام کسانی که درگیر مسئله زندان در دهه 60 بودن تابستون که میشه، چون که فقط 67 هم واقعیتش نیست، از میشه گفتش که تا اول تابستون 60 در واقع، البته خیلی زودتر از اون کشتارهای جمهوری اسلامی شروع میشه، حتی میشه گفتش که قبل از به اصطلاح
شروع جنگ شاید.
رسیدن به حکومتشون اینها شروع کردن به قتل، دست زدن به قتل. اما وقتی صحبت از دهه 60 می کنیم و 60 بیشتر به خاطر مسئله زندان هست و اعدام هایی که به شکل خیلی وحشیانه ای در دهه 60، در از همینجوری که میگم اول تابستان 60 شروع شد در زندان های جمهوری اسلامی و ادامه پیدا کرد، یک مدت طولانی به طور خیلی وحشیانه اینها شروع به اعدام کردند، طوری که بچههایی که سال 60 در زندان بودن به خوبی به خاطر میارن که هر شب 70-80-100-120 نفر رو میبردن و اون موقع هنوز جای خاصی برای اعدام درست نکرده بودن، بچه ها صدای تیر رو، گلوله هایی که به اصطلاح اینها شلیک میکردن رو، مثل ریزه که تیراهن ها از یک ماشینی وقتی ریزش میکنه میشنیدن، بعد بچه ها پشت پنجره های بند توی اوین میستادن و شروع میکردن به شمارش گلوله هایی که برای تک گلوله هایی که برای چیز میزدن،
تیر خلاص در واقع،
خلاص بعد زدن تیر خلاص رو میشموردن بچه ها. از اون طریق میتونستن حدس بزنن که چند نفر رو امشب اعدام کردن.
آقای فرخان، بیایم برای اینکه یه کمی بازتر صحبت بکنیم، بریم اول سراغ سال 60. یه کمی اوضاع و احوال سال 60 رو برامون توضیح بدین، بعد برگردیم به 67 رو توضیح بدید که چرا در این دو برهه، یعنی این دو سال خیلی بولد شد، به خیلی درشت شد نسبت به، چون کارنامه نظام جمهوری اسلامی که خب مشخصه و طبیعتا پر از اعدام و پر از اتفاقات شومه، ولی این دوتا چرا انقدر در واقع درشت شد بین این کارنامه سیاه و بعد در واقع به خاطرات زندان شما بپردازیم و سوالات دیگری که در این زمینه دارم ازتون؟
راستش خب من الان داشتم راجع به همین دهه 60 و سال 60 در واقع توضیح میدادم. اینکه چرا شد، خب طبیعیه، تمام کسانی که اون دوران رو سنشون به قول ما قد میده اون دوران رو به یاد میارن، خب میدونن که در واقع وقتی که رژیم جمهوری اسلامی به قدرت رسید، این قدرت رو در واقع به نوعی از انقلاب یا قیام مردمی در واقع به دست آورد. نیروهای مترقی زیادی بودند که جوانهای به اصطلاح زیادی بودند در جمع شده بودند، در واقع متشکل شده بودند در سازمانهای سیاسی و پرشور و پرحرارت میخواستند که در واقع کشور رو و چیز رو، رژیم رو، چون که برای خب اینها برای در واقع آزادی و برابری و عدالت اجتماعی و اینها به میدان آمده بودند و از همون اولش مشخص شد که رژیم جمهوری اسلامی همچون توانی نداره و همچون خواستی نداره که بخواد مطالبات مردم رو و این جوانها رو که همون برابری و عدالت اجتماعی و دموکراسی هستش رو بده. در نتیجه خب معلوم بود که هر به زودی در واقع کنفلیکت ایجاد خواهد شد، درگیری ایجاد خواهد شد و رژیم جمهوری اسلامی هنوز اون موقع تا قبل از 60 شاید فکر میکرد که هنوز اونقدر استابیل نیست و واقعا هم نبود. یکی از دلایلی که اون آنچنان وحشیانه جمهوری اسلامی از سال 60 شروع به اعدام ها کرد، ایجاد رعب و وحشت میان ناراضی ها، میان جوان ها و اینها بود تا بتونه در واقع خودش رو روی قدرت نگه داره و جلوگیری کنه از در واقع به خیابان آمدن و اعتراضات این جوان ها و این نیروهایی که مخالف بودن و با رژیم. در نتیجه شروع کرد به یک دست به یک کشتار خیلی خیلی وحشیانه ای زد. خب دیر یا زود این کار رو میکرد. متاسفانه 30 خرداد مجاهدین این چیز رو بهش دادن و این آتو رو به قول معروف بهش دادن و این مسئله رو جلو انداختن و الا هیچ شکی نبود که رژیم دیر یا زود این کار رو انجام میداد. و خب هممون میدونیم که تعداد آدم های سرشناسی مثلا کسانی که مثلا تقی شهرام، نمیدونم الان متاسفانه اصلا هنگ کرده اسمو زیاد یادم نمیاد، ولی تعداد کسان زیادی بودند که قبل از 30 خرداد 60 دستگیر شده بودند و در زندان بودند و اینها بلافاصله بعد از این مسئله که این آتویی که به دستشون اومد، علارغم اینکه اینها هیچ چیزی توی اون قضیه نداشتن، جز اولین سری اعدامی ها بودن. بنابراین اینها شروع کردن به اعدام کردن های وحشیانه و اعلام خیلی به طور اگر الان یا در دوره های بعد و یا در سال 67 سعی کردن که مخفیانه قتل عام کنن زندانیان سیاسی رو در زندان، در اون دوره برای اینکه بتونن ایجاد رعب و وحشت بکنن در میان به اصطلاح مخالفین خودشون، هر شب که اعدام میکردن فرداش در رادیوها و در جرایدشون میومد و اسامی اعدامی ها رو می نوشتن، تعدادشون رو حداقل می نوشتن که این تعداد اعدام شدن، فقط به خاطر اینکه بتونن این جو رعب و وحشت رو ایجاد بکنن برای جلوگیری از خیزش یا حرکت مردمی و مترقی و انقلابی که بخشی از نیروهای متشکل توی سازمان ها داشتن. خب میدونیم که خیلی خیلی رایجه که میگفتن که احکامی که میدادن، حالا وقتی که تابستان 60 رو رد میکنیم و یه مقداری این جو رعب و وحشت ایجاد میشه و اینا میتونن یه بخشی جلوی یه سری حرکات رو بگیرن و اینها، بعد خب احکام یه مقداری چیزش میاد پایین و به قول بچه ها یا به قول خیلی ها احکام کیلویی در واقع شروع میکنه به صادر شدن برای زندان هایی که حکم زندان در واقع. خب کسانی که توی سال در سال 60 در واقع چیز میشن حکم میگیرن، حکم زندان میگیرن، واقعا مثلا برای کسی که من اینجوری بگم، یه کسی که در سال 62 با یه کیفر خواستی که مثلا 5 سال 7 سال 8 سال زندان میگرفت، با همون کیفر خواست سال 60 اعدام میشد و با کیفر خواست خیلی خیلی کمتر از اون، مثلا حکمای 10 سال و 15 سال و 20 سال و اینها داده میشد. توی دادگاه هایی که البته واقعا دادگاه نمیشه اسمش رو گذاشت، دادگاه 5 دقیقه‌ای که چشم بسته میبردن بچه ها رو اونجا توی دادگاه، چشمشون رو باز میکردن، 5 دقیقه شاید طول نمیکشید، یه کیفر خواست میخوند کسی که خودش رو اونجا دادستان یا نماینده دادستان بود یا دادستان بود و اصلا اجازه صحبت کردن، مثلا فرد خود من به طور مثال هر چی که کیفر خود بود خوند خواستم بگم مثلا این نیست این نیست من این نکردم اینه، تا بخوام دهنم رو باز کنم فقط فوش بود و از طرف قاضی در واقع خفه شو و حرف نزن و نمیدونم فلان و دور ال و بلو ده تا فوش نمیذاشن. و بعد جالبه بعد از 5 دقیقه مثلا طرف میپرسه که خب دفاع آخری داری که انجام بدی، که من خودم گفتم من که هرچی اومدم بگم گفتیم خفه شو حرف نزن، بازم یه سری فوش به ما دادم سرمایه بود. یعنی این تمام این مسئله 5 دقیقه طول میکشید، بعد میرفتی بیرون یه هفته بعد 10 روز بعد میخواستن دادیاری و یه حکم مثلا 15 سال 10 سال 20 سال توی سال 60 بیشتر، ولی از سال 61 به بعد خب یه خورده در واقع این احکام تقلیل پیدا میکنه. و جالب اینه که وقتی که ما میایم سال 67 رو بررسی میکنیم، میبینیم که بعد از این خب کشتارها و این اعدامهایی که انجام دادن و این حکمای کیلویی که واقعا دادن، که مثلا طرف رو برای یه اعلامیه 10 سال بهش دادن 15 سال بهش دادن نمیدونم اینا، این حکمای کیلویی هم خب طرف حکمش رو گرفت و شروع کرد به کشیدن زندانش. خب واقعیتش اینه که توی سال 60 کسانی که چیز بودن توی زندان بودن فقط چی گفت نیروهای صرف سیاسی نبودن، بلکه همراه این نیروهای سیاسی در یه خونه مثلا تیمی رو که میرفتن میگرفتن، شاید توی ساختمون 4 تا آپارتمان بغلش و زیرش و بالاش هم میرفتن و هر جوونی بود میآوردن تو. توی در سال 60 و تا 61 و اینا، تا من یادمه که در واقع وقتی که می اومدن توی بندها و سوال میکردن که خب اسم و مثلا اتهام، شاید 50% بند اگر اغراق نخوام بگم چیز بود مشکوک، اتهام مشکوک، یعنی طرف رو با مثلا یه مقدار دوزاری تو جیبش تو خیابون گرفتن، طرف رو با کفش کتونی تو خیابون گرفتن، فقط جوونه، بعد به عنوان مشکوک آوردنش توی اوین، حالا سه ماه، چهار ماه، پنج ماه، شیش ماه میخوان نگرش دارن. یه دوره، یه تعدادی توی این فشارها تواب شدن و این توابینو میارن مرتب مثل کوکوس کلانا چیز سرشون میکنن، میارن توی بندها، توی اتاقها، همه رو ردیف میکنن و این توابا نگاه میکنن و شروع به شناسایی میکنن از این مشکوکا. خب خیلی هاشون کسانی در میان که به نوعی با این سازمان ها ارتباط داشتن و طرف بعد از اینکه مثلا پنج ماه شیش ماه مشکوکه، میبینین که یهو چیزش در میاد که حالا یه وابستگی سازمانی یا جریانی داشته و چیز میشه، تازه دوباره میره دادگاه. خب تعداد زیادی از این مشکوکا و کسانی که میگم در رابطه با دورور خونه های تینی و غیره و زالک و اینا رو دستگیر کرده بودن، اینا کسانی بودن که خیلی ها واقعا سیاسی نبودن و اینها زندان در واقع یک زندان یک دست سیاسی در واقع مجموعه زندان نبود. خب از سال 61، اواخر 61، 62 بعد در واقع بخش زیادی از اینها چیز شدن، سرند شدن به قول معروف. اونایی که چیز بودن دیگه وقتی دیدن که واقعا چیزی ندارن، هر کدوم حالا 8 ماه، 9 ماه شده، 11 ماه و 7 ماه چیزهای مختلف میگفتن. اون موقع میگفتن اوین ورودی 6 ماهه، یعنی اومدی دیگه حداقل 6 ماه رو بعد بمونی توی اوین. بعد اینا رو خب بعد از یه مدتی وقتی واقعا به پرونده هاشون رسیدگی میکردن و میدیدن اصلا طرف اصلا هیچی سرش نمیشه، خب ولشون کردن. هرچی اینها در واقع چیز شدن، آزاد شدن و ول شدن و اینا، ما زندان در واقع چیز شد، یه جورایی سرند شد و نیروهایی که باقی موندن توی زندان در واقع بیشتر نیرو کسانی بودن که خب سیاسی بودن. تازه از اون موقع مشکلات برای زندانبان ها اینا شروع میشه دیگه، درگیری های توی زندان، مقاومت بچه ها، درگیری هاشون با توابا در دوره های مختلف، در جاهای مختلف، در قسمت های مختلف اوین، در قزل حصار و تا اینکه یک در واقع دوره ای به وجود میاد که یکی دوتا چند تا از رفقای ما یک چیزی هم در این رابطه دارن به نام میسم کراسی، به جای دموکراسی بهش میگن میسم کراسی. و زمانیه که در واقع یک بخش زیادی فشار خانواده ها و افکار عمومی و باعث میشه که چون فشار واقعا واقعا وحشتناکی اون زمان در زندان وجود داشت، عدم امکانات، هیچ امکاناتی بهت نمیدادن و نداشتن زندانیا و فقط فشار بود و فشار. خب این باعث شد که در واقع از طرفی فشار خانواده ها، فشار افکار عمومی و و اینها در واقع توی اواخر سال 63 در واقع چیز کردن، لاجوردی و دار و دستش از زندان رفتن و یک تغییر و تحولاتی در زندان پیش اومد و یه سری دار و دسته در واقع منتظری به زندان اومدن و یه مقداری خب آزادی های بیشتری توی زندان به وجود آمد و خب از سال 64 شروع کردن زندانی ها رو منتقل کردن، بخش زیادی از زندانی ها رو منتقل کردن به گوهردش در بندای عمومی از اوین و از قزلحصار. و خب یک در واقع تقابل زیادی، مقاومتی که زندانی های سیاسی شروع کردن از خودشون نشون دادن، یک در واقع مسئله ای رو به وجود آورد به نظر من در پیش روی رژیم، و اینکه هزاران زندانی دارن که این زندانی ها رو فکر میکنن که نه میتونن توفشون کنن بیرون، هم میتونن قورتشون بدن. این یه اصطلاح. خب یعنی چی؟ یعنی تو اون شرایطی که جنگ هست و بحران شدید در مملکت و اینها، اینها فکر میکنن که الان داریم میریم رو سال 67 در واقع، فکر میکنن که اگر اصلا امکانش نیست که این زندانی ها توی زندانن، مرتب مسئله سازی میکنن، اعتصاب میکنن، درگیری به وجود میارن، امکانات برای امکاناتشون به اصطلاح مقاومت میکنن، اعتصاب میکنن و و و این خانواده های اینها مرتب دارن این ور اون ور میرن شکایت میکنن، این به افکار عمومی میره، تو دنیا میره، اصلا توی شرایطی قرار میگیرن که از یه طرف فکر میکنن خب اینا رو اگه بخوان آزاد بکنن، این همه زندانی سیاسی بیان توی اون جامعه بحران زده که در واقع اواخر جنگ هست و اینها خمینی میخواد اون جام زهر رو سر بکشه و اینها، حضور این همه زندانی سیاسی توی جامعه و توی مردم میتونه برای اینا خیلی خطرناک باشه برای بقای اینا. در نتیجه برنامه ریزی برای قتل عام اینا انجام میشه دیگه. یعنی تمام کسانی که در این قتل عام در سال 67، تمام جانفشانان سال 67 میشه گفتش که کسانی بودند که خب توی همین نظام، در سیستم قضایی همین نظام، در دادگاه‌های در واقع میشه گفت بیدادگاه‌های 5 دقیقه‌ای همین نظام حکم گرفته بودن و داشتن حکمشون میکشیدن. خیلی ها اصلا حکمشون تموم شده بود و به قول معروف ملی کش بودن، داشتن ملی میکشیدن، یعنی حکمشون تموم شده بود، هنوز آزادشون نکرده بودن. و خب هممون میدونیم که با فتوای شخص خمینی جنایتکار واقعا اینها یه هیئت مرگی تشکیل دادن که خیلی جالبه. من یه ویدیو کلیپی چند وقت پیش میدیدم که یکی از این آخونده، من درستم نشناختمش، اسمش هم نبود، نمیدونم باهاش یه مصاحبه میکردن، خیلی جالب صحبت میکرد، میگفت نه اون هیئت رو که نباید گفت هیئت مرگ، به خاطر اینکه اونها نرفته بودن که اینا رو بکشن، اینا همشون حکمشون در واقع صحبتش این بود، اینا همشون حکمشون اعدام بود و این هیئت در واقع تشکیل شده بود که بره اونجا و یه سری از اینا رو چیز بکنه و اعدامشون نکنه،
برعکس یعنی جلوه دادن موضوع دیگه.
دقیقا، یعنی میگفت نباید به اینا بگین هیئت مرگ، اینا برای دادن حکم مرگ که نرفتن اونجا، اینا یعنی در واقع اینا از قبل حکم مرگ دارن، همشون باید اعدام بشن و این هیئت میره اونجا که ببینه دستچین کنه، شاید بتونه یه سریشونو از اعدام نجات بده. در واقع ناجی بودن اینا، هیئت ناجی بودن، هیئت مرگ نبودن. و خب اون دیگه بقیهش رو هم که میدونیم. خب طبیعیه که تعداد زیادی از به هر جهت هم اتاقی های ما، هم بندی های ما، هم رفقای ما که ازشون کلی خاطره داریم که وقتی که تابستان میرسه واقعا آدم تک تک به اینها فکر میکنه. یه سری خاطرات جلو چش آدم میاد، یه سری اصلا آدم دگرگون میشه دیگه، یعنی آدم رو دگرگون میکنه واقعا. تابستون آدم رو دگرگون میکنه.
فرخ عزیزم، عرض به حضورت که شما در صحبتاتون به چند نکته اشاره کردید، یکی در ارتباط با توابین که میخواستم بیشتر در این ارتباط توضیح بدید، یکی در ارتباط با فشار بر خانواده ها که خب خود من هم میدونم که یکی از دغدغه های خود شما در زندان خانوادهتون بوده و بعد از زندان و در سالهای تبعید جزو معدود زندانیان سیاسی بودی که در این رابطه در مجله آقای پرویز قلیچخانی هم نوشتید، مجله آرش اگر اشتباه نکنم.
بله بله.
فکر میکنین که دلشور و دلنگرانی خانواده ها رو چطوری میشه برای در واقع شنوندگان؟
ببینین من اون موقع هم که اونجا نوشتم یه مسئله بود که البته خب خیلی چیز بودم و این بود که زندانی های سیاسی که بیرون هستن الان، زندانیان سابق، جان به در بردگان کشتار دهه 60 و و به هر جهت کسانی هستند که میتونن بنویسن، میتونن صحبت کنن، میتونن حرفاشون رو بزنن، خاطراتشون رو بگن. همچنین که ما داریم تعداد زیادی زیاد الان کتاب داریم، خاطرات زندانیان هستش و اوضاع و احوال شرایط زندان رو نوشتن، در رابطه با شکنجه ها نوشتن و و و چیزهای زیادی در واقع نوشته شده و صحبت های زیادی شده. همین خود ما توی همین شهر هر ساله برنامه داشتیم و دعوت کردیم از 1، 2، 3، 4 بستگی به سالهای مختلف کسانی که در زندان بودن آمدن صحبت کردن از شرایط زندان و و. اما واقعیتش اینه که خانواده ها همچون امکانی رو نداشتنش وقت و وقتی که شما نگاه بکنید شرایط زندان های جمهوری اسلامی واقعا این دو طرف داره، یعنی داخل اون دیوارها و خارج اون دیوارها، چه خانواده هایی که چه بلاهایی سرشون اومده در اون زمان. مثلا در همون دورانی که اینها لونا پارک رو در واقع کرده بودن برای چیز که خانواده ها می رفتن اونجا و از اونجا بعد سوار می شدن و می رفتن برای ملاقات و چه اتفاقاتی، چه مصائبی، چه چیزی کشیدن خانواده ها، چه زمانی که ریختن خونه های اینها، بچه هاشون و همسرانشون و نمیدونم پدرانشون و مادرانشون دستگیر کردن، با بدترین شرایط بردن، چه توی اون شرایط و چه بعد از اون رفتن به زندان ها از شهرستان ها مثلا برای یه ملاقات یک مادر پیر بی سواد که از یک شهرستانی باید بلند شه بیاد، کلی راه بیاد تا اینکه بتونه چیز بکنه، تا اینکه بتونه در واقع بیاد به ملاقات فرزندش و حالا اون موقع ها که اون اوائل در اوین چیز بود، ماهی یه بار ملاقات بود، طرف هر ماه مثلا بعد بلند می شد از شهرستان و شهرستان می اومد به چیز به تهران، نمی شناخت، جایی رو نمی شناخت، وضع مالی خوبی نداشتن و خیلی شرایط دیگه. خانواده هایی که همسرانشون رو گرفته بودن، تنها نوناور خونهشون رو گرفته بودن با زن و مثلا بچه و اینا. و بچه من خودم زمانی که دستگیر شدم خب دو تا پسر داشتم. بعد حالا وضع خود من نسبت به خیلی از خانواده های دیگه خیلی بهتر بود، به خاطر اینکه من خانومم کار میکرد و خیلی مشکل مالی ما به اون شکل نداشتیم. ولی خیلی ها بودن که واقعا مشکل مالی داشتن. و منظورم اینه که هیچ کدوم از اینها، یعنی روایت در واقع خانواده ها روایتیه که میشه گفت کمتر از روایت خود زندانی ها نیست و در واقع باید همتی میشد بشه. الان تا اونجایی که من اطلاع دارم مهدی اصلانی چیز کرده، این کارو کرده، یک کتابی در آورده جدیدن، 120 خورده روایت از خانواده ها جمع‌آوری کرده، ولی خب هنوز خیلی کمه، خیلی کمه. به نظر من خیلی بیشتر بایستی روی این کار گذاشته بشه و در واقع اون طرف دیوارها، پشت در واقع دیوارها رو هم چیزاش و مسائلش رو در واقع بیشتر بنویسن، در واردش بگن. و این همونطوری که گفتم خود خانواده ها در واقع نمیان که این کار رو خودشون بکنن، بایستی به نظر من نیروهایی که در این رابطه فعالن و کار میکنن برن و سعی بکنن که مسائل خانواده ها را هم مثل خود زندانی ها در واقع در اذهان عمومی به افکار عمومی برسونند.
بله، عرضم به خدمتت که خب ما در واقع تقریبا وقتمون به پایان رسیده و من دوست دارم که از شما دعوت می، چون سوالات من لحظه به لحظه داره تعدادشم زیاد میشه حقیقتش فرخ، و واقعیتش اینه که نمیرسه آدم در یک جلسه نیم ساعت 40 دقیقه یک فاجعه به این عظمت رو بخواد توضیح و تفسیر بکنه و شاید نیاز به این باشه که بیشتر و بیشتر در این زمینه با همدیگه صحبت بکنیم. ولی پرسش مشخص من الان در این چند دقیقه که شاید به اندازه 3-4 دقیقه بیشتر زمان نداریم، یک اینکه یه قول به ما بدی که یک جلسه دیگه حداقل با ما باشی و تاریخش رو خودت تعیین بکنی. من برنامه ها رو باز میذارم که شما تعیین بکنید که میدونم سرتون شلوغه. دوم اینکه عرضم به خدمت شما که میخوام اینو بگم که در واقع در 41 سال گذشته کلن موجودیت این نظام با زندان و شکنجه و تبعید و واداشتن آدم ها به در واقع اعتراف های عجیب و غریب و اینها تعریف میشه. شما که خودتون دوره سختی رو در زندان ها پشت سر گذاشتین و تجربه تلخ دلشوره و دلنگرانی خانواده ها رو در بیرون از زندان با خودتون داشتین، امروز در این دوران کرونایی برای اینکه روشنگری بکنید، برملا بکنید سیاست‌های ضد انسانی نظام رو برای زندانیان سیاسی، عقیدتی یا اینها، چه برنامه‌ریزی دارین دوم اینکه چرا خاطرات خودتون رو تبدیل به کتاب نمی کنید؟ سوال خیلی گنده است و شاید نشه در ظرف چند دقیقه توضیحش داد، ولی
من از دومی شروع کنم که الان هیچ نمیتونم در موردش بگم، چون که نمیدونم، برام شاید یه خود سخته، نمیدونم، اصلا تا حالا بهش فکر نکردم. ولی در مورد اینکه واقعا امروز ما توی چه شرایطی قرار داریم، واقعیتش اینه که ما میدونیم که دو تا جنبش یا خیزش خیلی بزرگ رو پشت سر گذاشته رژیم، و در این مال بسیار خیزش آبان پس لرزه‌هاش هنوز وجود داره، چنانچه همین الان یک به اصطلاح یکی از همون کسانی که در واقع توی خیزش آبان ماه بوده میخوان اعدامش بکنن، سه برادر رو که دو برادر رو حکمای آنچنانی دادن و یه برادر رو که حکم اعدام دادن، و واقعا اینها از اعدام کردن سیر نمیشن. الان همین الان ما در زندان جمهوری اسلامی خب کسان زیادی رو داریم که در حال اعتصاب غذا هن. جونشون تو این شرایط کرونایی در خطر. جعفر عظیم‌زاده هستش که کرونا گرفته توی زندان و هنوز بهش حتی حاضر نیستن مرخصی بدن و بیرون تحت درمان قرار بگیره، و متاسفانه نسرین ستودست که الان واقعا انقدر توی شرایط بدی قرار داره که در اعتصاب غذا، و اینها اصلا براشون ظاهرا این چیزا مهم نیست، براشون مطرح نیست، و الان 17 روز وارد در واقع 17-18 روزه که نسرین ستوده اعتصاب غذا داره، 6 کیلو میگن از وزنش کم شده، کل وزنش دو سه کیلو بوده، 6 کیلوش هم حساب کنین که کم بشه، و تو این شرایط در زندان به سر میبره. امروز ما این دوره، یعنی امسال، به خاطر واقعا شرایط کرونایی و این مسائلی که در همه میدونیم، قبل اولم صحبت کردیم، امکان برگزاری مراسم نبوده اینا، ولی خب تعدادی از نهادهایی که چیز میکردن، در واقع من همیشه توی برگزاری این مراسم فعال بودن و اینها، یک حرکت جمعی رو دارن سامان میدن برای روز شنبه 5 سپتامبر در جاهای مختلف، که من سریع بگم اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی سوئیس هستش، انجمن دفاع زندانیان سیاسی عقیدتی در پاریس، فعالان سیاسی اجتماعی پناهندگان گوتنبرگ، انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ، زنان مستقل کل آلمان، کانون کنشگران دموکرات و سوسیال هانوفر، کانون پناهندگان سیاسی برلین، کارزار دفاع از جنبش‌های اجتماعی ونکوور، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی برلین، کمیته یادمان جانباختگان را آزادی و سوسیالیسم ونکوور، کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 در مونترال، کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران سوئیس، کنشگران سیاسی ایران لس آنجلس، و گروه همبستگی ایرانی آلمان، ایرانی آلمانی شهر شتوتگارت. البته به این میاد که احتمالاً به این نیروهای دیگه هم اضافه بشه، و قراره که یک حرکت به اصطلاح جمعی در روز شنبه 5 سپتامبر ساعت 1:30 بعد از ظهر 13:30 که در شهر ما توی ینتوریت در واقع این چیز برگزار میشه، تظاهرات بر در واقع به خاطر برگزاری یادمان دهه 60 و در اصل برای دفاع از آزادی زندانیان سیاسی که الان در زندان هستند و کسانی که جونشون در خطره در زندان و کسانی که محکوم حکم اعدام دارن برای جلوگیری از حکم اعدامشون. و این رو من واقعا از شنوندگان رادیو پیام هم درخواست میکنم که واقعا به این چیز پاسخ بدن و بتونن روز شنبه در میدان ینتوریت باشن. و
من اطلاعیش رو خواهم خوند.
بله، به هر جهت این رو هم خواستم من اینجا اطلاع بدم که یه همچون برنامه هم به جای در واقع اون برنامه‌ای که ما هر سال میگیریم اینجا برگزار میشه.
روز جمعه جناب آقای قهرمانی اگر فرصت بدید به ما، روز جمعه این گفتگو رو ادامه بدیم، برای اینکه ما میخوایم هنوز از خاطرات زندان شما بپرسیم، همینطور سوالات بسیاری هست که در واقع بایستی از شما مطرح بکنیم و جوابش رو دریافت بکنیم ازتون.
من سعی خودم رو میکنم، حالا باهاتون نگاه بکنم وضعیت وقتیم رو، قطعا بهتون چیز میکنم.
تشکر میکنم از لطف شما، خیلی ممنونم به خاطر گفتگوی امروز. گفتگو رو نیمه کاره با تمام میکنیم.
تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار من گذاشتی تا بتونیم قدری در رابطه با شرایط دهه 60 و شرایط موجود امروز با هم صحبت بکنیم.
حتما در خدمت شما هستم، سپاسگزارم از لطفتون.
منم همینطور تشکر میکنم از شما.